ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه 16 دی ماه 1397. باز هم یک روز همچون روزهای گذشته پرخبر و پر از رویداد، و شما شنونده برنامه پوشش ویژه رویدادهای مرتبط با تنش‌های پس از مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس هستید که این برنامه یک ساعت ادامه خواهد داشت. جنازه این فرمانده سپاه امروز در تهران تشییع شد و تنش و تهدید دو جانبه لفظی بین مقام‌های تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. در این برنامه به آخرین و تازه‌ترین رویدادهای مرتبط می‌پردازیم. ابتدا همراه می‌شیم با همکارم رویا کریمی مجد و خبرها رو می‌شنویم. رویا،
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، کنار گذاشتن محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را اولین گام برای پایان توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی دانست. وی با تأکید بر اینکه بار دیگر با ایران مذاکره خواهد کرد، گفت آنچه از سوی ایران اعلام شده با این توافق سازگار نیست. همزمان سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتم نیز در توییتر خود ادامه همکاری ایران با این آژانس را به معنای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانست. با این همه، میخائیل اولیانوف تأکید کرده که برای روشن شدن همه ابعاد وضعیت تازه به زمان بیشتری نیاز است. قرار است امروز رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در جلسه پیرامون تصمیم جدید ایران برای پایبند نبودن به هیچ محدودیتی در حوزه غنی‌سازی دیدار کنند. روز یک شنبه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه مشترکی از ایران خواستند از اقدامات مغایر با برجام دست بردارد و به توافق هسته‌ای پایبند باشد. دولت حسن روحانی اعلام کرده که تهران در مرحله پنجم کاهش تعهدات برجامی خود محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. با این حال ایران بر ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همانند گذشته تاکید دارد و می‌گوید در صورت رفع تحریم‌ها و برخوردار شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. با بالا گرفتن تنش در خاورمیانه، قیمت جهانی هر اونس طلا به بالاترین رقم در 5 سال گذشته و به قیمت 1588 دلار برای هر اونس رسید. همزمان بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز به مرز 70 دلار رسیده است. هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا نیز با 1 دلار 10 سنت افزایش قیمت 64 دلار و 15 سنت معامله شده است. در ایران نیز امروز دوشنبه سکه طرح جدید با افزایش 200 هزار تومانی به 5,260,000 تومان رسید. قیمت طلای 18 عیار نیز امروز 514,000 تومان است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای آبه که در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا نقش میانجی را در روابط میان ایران و آمریکا بر عهده بگیرد، صبح دوشنبه گفت که باید از تشدید تنش‌ها اجتناب شده و تلاش‌های دیپلماتیک افزایش پیدا کند. همزمان رئیس جمهوری فیلیپین به ارتش این کشور دستور داد که در صورت افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برای خارج کردن شهروندان فیلیپینی از ایران و عراق آماده باشد. آرسنیو آندولونگ، سخنگوی وزارت دفاع ملی فیلیپین، گزارش داد که همکنون 1600 فیلیپینی در ایران و 6000 شهروند این کشور در عراق هستند و هدف دستور رئیس جمهوری فیلیپین تامین امنیت جانی شهروندان این کشور است. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، با حملات پهپادی ایالات متحده در بغداد، جمهوری اسلامی تهدید به تلافی نظامی کرده و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز تهدید کرده که اگر تهران جان آمریکایی‌ها را به خطر بیاندازد، 52 نقطه از جمله اماکن مهم فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، روز یکشنبه مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داد در صورتی که ایران خواهد در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به آمریکایی‌ها حمله کند، امکان دارد ارتش آمریکا تعداد بیشتری از رهبران این کشور را هدف قرار دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز امروز گفت تهدید علنی رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله به اماکن مهم فرهنگی ایران در صورت اجرا جنایت جنگی خواهد بود. رضا،
ممنونم از رویا کریمی مجد. خبرها رو شنیدیم از او. همونطوری که بارها در خبرها و روزهای گذشته هم شنیدید، قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بامداد 13 دی همراه با ابو مهدی المهندس از اعضای بلندپایه گروه 8 شبی و 8 نفر دیگر هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد در حمله پهپادی ارتش آمریکا کشته شدند. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی روزهای گذشته در مشهد و اهواز برگزار شد و امروز به تهران رسید. در تهران مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی با حضور مقام‌های عالی رتبه از جمله رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. همکارم محمد زرقامی خبرهای مربوط به تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو پیگیری کرده و اینجا در استودیو است. محمد، مراسم چطور پیش رفت؟
همونطوری که خودت هم اشاره کردی، مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی شرکت داشتن توی این مراسم و به هر حال مشخص بود که تمام سازمان‌های دولتی و حکومتی پشت این مراسم هستن، حتی وزارت ورزش و جوانان که غرفه‌ای رو تشکیل داده بود که ورزشکاران هم مشارکت داشته باشند و خود وزیر ورزش جوانان هم اونجا حضور داشت. آیت الله خامنه ای خب میشه گفت بلند پایه ترین شخصیتی بود که حضور داشت، چرا که قاسم سلیمانی بسیار نزدیک با آیت الله خامنه ای بود و ما شاهد واکنش آقای خامنه ای بودیم به فاصله کوتاهی بعد از اینکه خبر کشته شدن آقای سلیمانی منتشر شد و آقای خامنه ای در اون پیام کوتاهی هم که داده بودند از انتقام صحبت کردند، مسئله ای که در صحبت های بقیه مقام های جمهوری اسلامی هم به نوعی تکرار شد به شکل توتیوار و ما شاهد این بودیم که حتی این دامنه انتقام به گونه ای بود که اگر مقام های رسمی نمیخواستن دربارش هم صحبت کنند و ناخودآگاه فراموش میکردن یا صحبتی نمیکردن، رسانه دولتی معمولا در یکی از سوالهاش خبرنگارانش سوال میکرد که این داستان به چه صورتی هست. اما حضور آیت الله خامنه ای به گونه ای بود که نماز میت رو بر جسد قاسم سلیمانی و دیگر همراهانش خوند و در همین لحظه بود که وقتی که داشتن خطبه رو میخوندن به نوعی بغض هم کردن. صدای آقای خامنه ای رو داریم که با هم میشنویم.
فرض رو به این بگیریم که ایران و آمریکا درگیر بشن.
البته پوزش میخوام.
پوزش میخوام از ایرادی که پدید اومد. صدای آیت الله خامنه ای رو با هم میشنویم. الان همکارانم آماده میکنند.
خب
اجازه بدید صدا آماده نیست، حالا تا لحظه ای که صدا
بشنویم به واکنش
آماده بشه بپردازیم به واکنش ها. از جمله واکنش هایی که ما شاهد بودیم، من صحبتم کردم گفتم که مسئله انتقام سوال میشه، یکی از همین سوالا از آقای قاآنی جانشین آقای سلیمانی پرسیده شد. آقای قاآنی در صحبتی که به صورت اختصاصی داشت، مصاحبه ای که داشت، اشاره کرد که روش قاسم سلیمانی رو ادامه خواهد داد در سپاه قدس و در خصوص مأموریت‌های سپاه قدس و مسئله انتقام این گونه گفت. با هم صدای آقای قاآنی رو بشنویم.
در گام‌های متعدد ازاله امریکا از منطقه و انتقام ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده.
خب با واکنش های دیگر بپردازیم به غیر از آقای قاآنی.
به غیر از آقای قاآنی نکته دیگه حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود رضا و یکی از شاخص‌ترین چهره‌هایی که خب به هر حال ما دیدیم که همیشه سعی کرده که در مجلس شورای اسلامی گاهی اوقات انتقادات تند و تیزی رو هم انجام بده، آقای مطهری. علی مطهری هم حضور داشت. علی مطهری داستان کشته شدن قاسم سلیمانی رو با داستان کشته شدن پدر خودش پیوند زد و به نوعی بازگشت به آنچه که ما شاهدش بودیم، تظاهرات و اعتراضات گسترده در آبان ماه. میدونی که در فضای مجازی این گونه صحبت میشد در طول این مدت که در اصل داستان کشته شدن قاسم سلیمانی به نوعی این داستان اعتراض‌های آبان ماه رو خواسته که تحت شعار قرار بده و علی مطهری به این قضیه واکنش نشون داد در صحبت اختصاصی خودش و این رو با رادیوی تهران داشت. با هم بشنویم لحظه ای از صدای آقای مطهری رو.
بعد از این حوادث بعدی که در آبان اتفاق افتاد، واقعا یه اثر خیلی خوبی داشت.
بله، این هم علی مطهری بود که واکنش نشون میده به اعتراض های آبان ما. همکاران صدای آیت الله خامنه ای رو
حاضر کردن،
آماده کردن.
بشنویم با هم.
بله بله بله.
عبادك و ابن عبادك و
محمد، یکی از واکنش‌ها واکنش امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه بود که گفت انتقام کشتن قاسم سلیمانی حتی با کشتن دونالد ترامپ وزیر دفاع آمریکا و همینطور زدن تمام پایگاه‌های آمریکا هم به پایان نمیرسه. چه واکنش های دیگه؟
البته ببین، این واکنش رو باید بذاریم در کنار دیگر واکنش ها. واکنش ها وقتی روزهای اول بیان میشد بسیار شدتش قوی تر بود و هرچی ما جلوتر رفتیم از شدت این واکنش ها کاسته شد تا رسید به اینجا که الان آقای حاجی زاده میگه یا آقای قانی میگه که انتقام آقای انتقام سخت رو میگن، ولی میگن انتقام رو خدا باید بگیره و خداست که انتقام گیرنده است. این واکنش ها همچنان هم ادامه داره. به هر حال مقام های جمهوری اسلامی همچنان دارن در مورد انتقام صحبت میکنند، اما اینکه چه سناریوهایی متصورن و در موردش حرف نمیزنن. حتی جالب ترین نکته اینه که حواشی داشته رضا، اگر فرصتی هست. یکی از این حواشی این بوده که محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح یک یادداشتی رو نوشته، نامه‌ای رو نوشته به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و گفته که باید محکوم کنه چرا صلیب سرخ این کارو نکرده، و ضمناً گفته که این افرادی که کشته شدن رو باید به عنوان چهره ها و قهرمانان صلح جهانی معرفی کنه به جوامع بین المللی. از طرف دیگه در ارمنستان یک شخصی در فیسبوک خودش مطلبی رو منتشر میکنه و در اون مطلب خبر دروغی رو نسبت میده به نخست وزیر این کشور که او از دونالد ترامپ قدردانی کرده و تشکر کرده به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، که این بازتاب پیدا میکنه. خبر تو رسانه های جمهوری آذربایجان و ایران منتشر میشه و این شهروند رو بازداشت میکنند. یک نکته دیگه هم بود که اون رو هم بد نمیبینم که در میون بگذارم باهات، و اینکه در مراسم دیشب گلدن گلوب که برگزار شد، که حتما گزارش مفصلش رو در برنامه صحنه از بابک غفوری آذر خواهیم شنید، یکی از بازیگرانی که نقش مکمل بود و جایزه گرفت، پاتریشیا آرکت، اونجا واکنش نشون داد به توییت های آقای ترامپ که در شب های گذشته این توییت ها خیلی بحث برانگیز شد. از جمله که گفته بود 52 نقطه رو مورد هدف قرار میده و اشاره کرده بود حتی به اماکن فرهنگی. خانم آرکت هم همین مسئله رو بهش انتقاد کرد از این قضیه و خواست از آمریکایی ها که در انتخابات شرکت کنند. بشنویم صدای پاتریشیا آرکت.
We will see a country on the brink of war. The United States of America, a president tweeting out a threat of 52 bombs, including cultural sites.
خب محمد، علاوه بر اینها مثل اینکه بایستی به غایبان این مراسم هم بپردازیم. تو گفتی که تعداد زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری حضور داشتند، اما در میان این چهره‌ها آیا چهره‌ای هم بود که غایب باشه؟
ببین، چون خیلی حضور گسترده بوده، خب به یک سری اشاره شده. مثلا من میتونم بگم آقای فتاح حضور داشته، ولی مثلا عده‌ای هم بودن که احتمالاً بنا به دلایلی حضور نداشتن. مثلا یعنی من عکسی ندیدم از بعضی از غایبان که مثلا محمد حسین باقری رو گفتن حضور نداشته، ولی از اعضای دولت هم بودن کسانی که حضور نداشتن.
محمد حسین باقری سر در واقع بله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند که تا این لحظه گفته میشه که حضور نداشتند در این مراسم. ممنونم از تو محمد زرقامی. شنیدیم در مورد حاشیه های مراسم و همینطور آنچه که در مراسم گذشت. اما واکنش ها و موضع گیری های جهانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به دست ارتش آمریکا در ساعات اخیر ادامه پیدا کرد و کیان معنوی همکارم نگاهی داشته به خبرها در ارتباط با تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی.
در ادامه تحولات پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش‌های لفظی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، ائتلاف نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز دوشنبه خبر از برگزاری نشست اضطراری داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یک مقام، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی و سفیران کشورهای عضو قرار است در مورد وضعیت جدید به وجود آمده رایزنی و تصمیم گیری کنند. در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای متحد واشنگتن خواهان خیشتنداری طرفین و کمک به حفظ آرامش و ثبات در منطقه شدند. این در حالی است که در ایران تقریبا همه مقامات جمهوری اسلامی مستقیم و یا غیر مستقیم از انتقامی سخت سخن به میان راندند. واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نیز ادامه داشت. هرچند قانونگذاران در مجلس این کشور روز یکشنبه خواهان خروج نزدیک به 5200 سرباز آمریکایی از خاکان کشور شدند، با این همه به نظر نمی‌رسد نیروهای ناتو که سربازان عراقی را برای نبرد با داعش آموزش می‌دهند، نیروهای خود را از این کشور خارج کنند. با این همه، یک سخنگوی ناتو روز یکشنبه گفت که روند آموزش سربازان عراقی موقتاً متوقف خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پی کشته شدن قاسم سلیمانی با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. در پی تصمیم پارلمان عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفت بغداد باید هزینه پایگاه هوایی آن کشور را بدهد و همچنین ممکن است تحریم‌های شدیدی علیه عراق وضع کند. در میان جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده هر تصمیم گیری از سوی افراد تصمیم گیرنده ایرانی در خصوص حمله بیشتر به منافع آمریکا و یا متحدان آن توسط نیروهای ایرانی را هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نیروهای نیابتی ایران گفت که ایالات متحده تنها نیروهای نیابتی ایران را هدف نمی‌گیرد.
ما برای رهبران ایران روشن کردیم که ایالات متحده تنها به نیروهای نیابتی که اونها در یمن، عراق و سوریه و لبنان هدایت می‌کنن واکنش نشون نمیده، بلکه اونها بهای این کار رو در خانه خودشون هم پرداخت می‌کنن. البته این کار رو در چارچوب قانون انجام میدیم. ما برای رهبران ایران روشن کردیم که دیگه مانند دوران اوباما رفتار نخواهیم کرد. ما جنگ طلب نیستیم و تنها برای امنیت آمریکا اقدام میکنیم. صحبت از جنگ میکنند. جنگ خیلی وقت آغاز شده. دیگر نه ما احساس امنیت میکنیم و نه دیگر تحمل میکنیم.
سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که شماری از رهبران نیروهای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه واکنش‌هایی نشان دادند. قیس خزعلی، فرمانده شبه نظامیان موسوم به اصحاب اهل حق در عراق که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز یکشنبه پس از تصمیم مجلس عراق گفت نیروهای خارجی که از عراق خارج نشوند اشغالگر تلقی می‌شوند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود روز یکشنبه گفت این ما نبودیم که با آنها حمله کردیم، این آمریکاست که جنگ تازه‌ای را در منطقه آغاز کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه گفت کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نباید بدون پاسخ گذاشته شود. آقای اردوغان با بیان اینکه ایران و آمریکا نیاز به گام‌هایی برای کاهش تنش دارند، تصریح کرد کشورش تحولات را با نگرانی دنبال می‌کند، چرا که به نظر او این تنش میان آمریکا و ایران به همینجا ختم نخواهد شد. آنسوتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش اعلام کرد که از خاک این کشور هیچگاه علیه کشور دیگری استفاده نخواهد شد. در تحولی دیگر، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست به تعهدات خود در برجام بازگردد و تاکید کرد در لحظات حساس کنونی مهمترین چیز این است که ایران به طور کامل و حتی بیشتر از گذشته بر برجام متحد باشد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، ایران شب گذشته از قدم پنجم و نهایی خود در زمینه توافق اتمی یا همان برجام خبر داد. همکارم هانا کاویانی اینجاست که ابعاد این موضوع رو بررسی کنیم. هانا، ایران در این زمینه دقیقاً چه اعلام کرده و با چه رویکردی وارد این قدم نهایی شده؟
رضا، صحبتی که حتی در توییتی که بعد از اعلام شب گذشته که ایران بیانیه‌اش رو منتشر کرد، آقای ظریف وزیر خارجه هم یک توییتی کرد، ایران از بهار امسال که شروع کرد این قدم‌ها رو برداشتن یکی بعد از دیگری که دیشب قدم پنجم و به گفته جمهوری اسلامی ایران قدم نهایی بود، معتقده که برجام این فرصت رو به ایران میده که در صورتی که بهره‌مند نشه از منافع برجام بخواد این قدم‌ها رو برداره. دعوای حقوقی است بین تحلیلگران مختلف حقوق بین الملل و کسانی که برجام رو خوندن. میگن که این اقدامات ایران، جمهوری اسلامی تهران معتقده که این اقدامات ایران کاری است که برجام بهش اجازه میده انجام بده. در این حال ایران میگه که طرف مقابلم نمیتونه الان بیاد بره مثلا مکانیزم معاشره رو استفاده بکنه، چون که من دارم از یک وضعیتی در داخل خود برجام استفاده میکنم. به هر حال با چنین روی کردی که الزاماً مورد توافق همه طرف ها هم نیست در برجام، ایران اعلام کرد که آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خودش رو در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژ رو کنار می‌گذاره. نقل از بیانیه می‌کنم که بدین ترتیب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. اینا این مواردی که بهش اشاره کردم قدم هایی است که ایران از بهار شروع کرده بود برداشتن، و چیزی که شب گذشته اعلام کرده و میگه که قدم پنجمشه تعداد سانتریفیوژ هاست، که میگه که من دیگه اون محدودیتی که در برجام برام در نظر گرفته شده بود نمیپذیرم. که البته بد نیست صدای یک تحلیلگری رو بشنویم در این زمینه، هنری روم، پژوهشگر ایران در گروه اوراسیا، که معتقده که اصلا ایران همین قدمی که دیشب اعلام کردم برداشتنش رو چند ماه پیش شروع کرده بود.
ایران has been taking a fairly slow and deliberate.
ایران تا حدی روندی آرام و سنجیده رو برای نقض نکات کلیدی برجام در نظر گرفته و بیانیه دیروز هم در همین راستا بود. ایران عملاً هیچ چیز بزرگی اعلام نکرد و تنها گفت که دیگر به تعهد محدودیت در تعداد سانتریفیوژها پایبند نخواهد بود، که این کار را هم حتی پیش از این قدم پنجم در ماه‌های اخیر انجام داده بود. نتیجه اصلی اینه که از نقطه نظر ایران این کشور دیگر به محدودیت‌های برجام پایبند نیست، اما این به معنای آن نیست که نقض کردن همه مفاد آن را شروع کرده. به نظرم این یک بیانیه کاملا سیاسی بود و مهم اینه که بعد از این چه خواهد شد و ایران چه قدم‌هایی برخواهد داشت و بر مبنای آن قدم‌ها خواهد بود که جامعه بین‌المللی واکنش نشون میده.
حالا اینطور به نظر میرسه، در ابتدا ظاهر خبر اولش اینطور بود در رسانه‌های جمهوری اسلامی که انگار ایران زده زیر همه تعهدات و یک بار دیگه کار در واقع از برجام عبور کرده، اما اینطور با این توضیحاتی که میدی اینجوری به نظر نمیرسه.
ببین این مدل تیتر زدن رسانه‌های داخلی در ایران و سپس برداشت اون توسط رسانه‌های مثلا انگلیسی زبان یا فرانسه زبان، که همه همین برداشت رو کرده بودن به یک باره، که به چند دلیل شاید بشه گفت. یکی این که شرایطی که این اتفاق داشت توش میافتاد شرایط ویژه است. در هر حال ایران در صدر خبرهاست پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش این تنش ها، همینطوری هر لحظه خبر همه منتظر
تلافی جویانه هستن و ایران هم این رو اعلام میکنه. دقیقا. به نظر میرسه در واقع این بخشی از اون اقدام تلافی جویانه هم میتونه باشه.
یک بخش دیگری که باید به این داستان اضافه کرد که چند ساعت قبل از این که این بیانیه منتشر بشه، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه اومده بود گفته بود که ما برنامه گام پنجممون رو داشتیم، با توجه به کشته شدن آقای سلیمانی جلسه دیگری تشکیل میشه و وضعیت شکل و شمایل جدیتری به خودش میگیره. یعنی توقعی که میرفت از این که ایران بخواد اقدامی انجام بده شاید نزدیک به این بود که کلا بگه من از برجام خارج میشم، یا بگه که اصلا من الان میخوام غنی‌سازی 20% موثر بگیرم و مسائلی از این دست.
اما فقط تسریع کرده، یعنی فقط به سرعت در واقع زودتر اون گام پنجم رو برداشته.
اون گام پنجم رو به موقع برداشته، روز شنبه، امروز دوشنبه است، روز شنبه،
یعنی حتی به لحاظ زمانی نه. هم هیچ اتفاقی نیفتاده.
60 روز مهلتی که ایران داده بود روز شنبه تموم شده بود، یعنی قاعدتا ایران باید شنبه یک شنبه اعلام میکرد این داستان رو. چیزی که اعلام شده، همونطور که در صحبت‌های آقای روم هم شنیدیم، بحث این حوزه عملیاتی بحث غنی‌سازیه، بحث ظرفیت غنی‌سازیه، بحث تعداد سانتریفیوژ، بحث تحقیق و توسعه است. مسئله‌ای که الان خیلی ها راجبش صحبت میکنن اینه که ابهام وجود داره یا خیلی کلیگویی بوده در بیانیه چند خطی که دولت منتشر کرده. مسئله‌ای که هست از امروز به بعد ابراز نگرانی هایی هم که تا اینجای کار مثلا از جوزف بورل شنیدیم، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسئله‌ای که هست اینه که الان ایران میخواد چند درصد غنی‌سازی بکنه، ایران میخواد چند تا سانتریفیوژ اضافه بکنه.
این جزئیاتو نمیدونیم.
دقیقاً ظرفیت اورانیوم غنی شدهش رو میخواد به یک باره خیلی افزایش بده یا این روند مرحله‌ای که تا این 7-8 ماه اخیر ما شاهد بودیم رو قراره ادامه بده. مسئله اینه. از طرف دیگه بیانیه دو نکته دیگر رو داره بهش اشاره میکنه که اون از قلم از چشم نیفتاده. یکی بحث اینه که کماف سابق میخواد همکاریش رو با آژانس ادامه بده، یعنی در اون مسئله خدشه ایجاد نمیکنه. هنوز بحث بازرسی راستی آزمایی از برنامه هسته ایران کماف سابق در طول این 3-4 سال هرچی که دیدیم همونطوری قرار ادامه پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی ایران هم NPT هم پروتکل الحاقی رو بهش میخواد پایبند باشه همچنان. مسئله بعدی که در این بیانیه چند خطی بهش اشاره شده صحبتی است که ایران همواره در این چند ماه کرده، البته اینکه تا چه حد بتونه این رو عملیاتی بکنه یک صحبته. میگه که به محض اینکه شرایط به شرایط اولیه برجام برگرده و تحریم ها برداشته بشه ایران همه این اقدامات خودش رو باز خواهد گرداند. یعنی میگه که این اقدامات من بازگشت پذیره، اقدامات نهایی نیستش که اگر فردا تحریم ها رو خواستن بردارن من نتونم بردارم. البته این هم سرش سوال حرف هست، به خاطر اینکه خصوصا در تاسیسات فوردو وقتی که ایران در مرحله چهارم شروع کرد گازرسانی به برخی از سانتریفیوژها صحبت از این بود که آیا از اون سانتریفیوژها دوباره میشه در زمینه تولید ایزوتوپ های پایدار استفاده کرد یا نه، که اون دیگه خیلی وارد مرحله فنی و تکنیکیش میشه.
خب خیلی کوتاه به واکنش ها هم بپردازیم.
واکنشی که ما تا اینجای کار داشتیم از همونطور که گفتم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که میگه امروز بیش از هر زمان دیگری اجرای کامل توافق هسته‌ای از سوی همه طرف‌ها بسیار مهمه و نه فقط از لحاظ اشاعه عدم اشاعه به ثبات منطقه‌ای و همچنین امنیت جهانی اشاره میکنه و میگه که او کار با همه طرف‌های برجام رو برای ادامه اجرای این توافق ادامه میده. معلوم نیست البته تا چه حد آقای بورل میتونه موفق باشه در این زمینه، چون هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که اگرچه که به گفتگو در این باره با مقام‌های ایرانی ادامه میده اما اقدام اخیر ایران شب گذشته همه طرف‌ها رو یک گام نزدیک‌تر کرده به پایان برجام.
سپاسگزار از تو هانا کاویانی در مورد گام پنجم ایران در زمینه توافق اتمی یا همون برجام شنیدیم از هانا. اما پیش از این در گفتگویی که با محمد زرقامی داشتم به یک نکته پرداختیم و اون هم این بود که محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی حضور نداشته. تصحیح میکنم و پوزش میخوام، اینطور نبوده و ایشون در این مراسم حضور داشته. اما باز برمیگردیم به همین موضوع، به موضوع تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران امروز. رضا ویسی همکارم که به طور متمرکز بر روی بیت رهبری و مسائل نظامی تحقیق و پژوهش میکنه اینجا در استودیوست و با او بیشتر صحبت میکنیم در این مورد. رضا، در مراسم امروز آقای خامنه‌ای چهره غمگین و در هم شکسته ای داشت. با شناختی که از آقای خامنه‌ای داریم، آیا این چهره ایه که آقای خامنه‌ای بخواد باش در انظار عمومی ظاهر بشه؟
اینو جواب میدم. یه نکته اول بگم، اینی که میگن رضا ویسی مراد ویسی، قاطی نکنید. بله. یه نفره، یکیش اسم تو خونه است، یکی تو شناسنامه.
بله.
آقای خامنه‌ای، ببینید، این مراسمی که امروز برگزار شد و این حالتی که گریه کرد، از سه دید میشه نگاش کرد: دید مخالفین جمهوری اسلامی، دید موافقین جمهوری اسلامی و یه دید تحلیلگری که حالا وسط مثلا آدم بخواد بر اساس فکت تحلیل کنه. از نگاه مخالفین جمهوری اسلامی، خب بعضی ها من تو شبکه‌های اجتماعی دیدم برداشت به ضعف کرده بودن و چون جمهوری اسلامی ضربه بزرگی خورده آقای خامنه ای ناراحتیش زیاد بوده و واقعا هم ضربه بزرگی خورده جمهوری اسلامی، سپاه و آقای خامنه ای، مهمترین فرد جمهوری اسلامی در خاورمیانه، مهمترین فرمانده سپاه و طراح و مجری سیاست خاورمیانه ای ایران و کسی که در جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل و عربستان نمایندگی میکرده کشته شده. این ضربه بزرگی برای جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای قطعا تلخ براش و ناراحت. یه دیدم میشه از نگاه طرفدارای جمهوری اسلامی نگاه کرد. اونا پناه بردن به فرهنگ شیعه و اینی که این نشون میده اون بحث‌های عاشورایی رو، فرهنگ شیعه رو، فرهنگ شهادت رو، و میگن که آقا خامنه‌ای برای خودش و فرد خودش مثلا گریه نکرده، برای مثلا عظمت آقای سلیمانی و برای بحث شهادت و اینها. اینم نگاه
و نگاه میانه.
نگاه میانه واقعیتش اینه که آقای خامنه ای دو تا به نظرم نکته در این گریهش مؤثر بود. اونی که کوچیکتر بود، رابطه شخصی صمیمی خیلی خوب آقای خامنه ای با قاسم سلیمانی بود. آقای خامنه‌ای تقریبا هیچ کیو در جمهوری اسلامی به اندازه